أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اهل مکه بود که آیا صدق میکنه که منزلهم دون المیقات فاحرامهم من منزلهم. ما عرض کردیم این صدق نمیکنه. من کان منزله دون المیقات، من کان منزله خلف المیقات، ظاهرش اینه که منزل این آقا بین میقات و مکه واقع شده، شامل خود اهل مکه نمیشه، مخصوصا که این قید در روایات هم اومده بود من کان منزله دون المیقات الی مکه. ولذا به نظر میرسه که این کلام مشهور که احرام اهل مکه از منزلشون هست وجهی نداره. بله مسلم لازم نیست مواقیت معروفه برند، اما ادنى الهل چطور؟ به نظر میرسه که اینها باید ادنى الهل حتما برند. چرا؟ به خاطر اینکه در روایاتی راجع به مجاور فرمودن که مجاور بره از ادنى الهل محرم بشه برای عمره تمتع، برای عمره مفرده، برای حج. مجاور البته شامل متولده در مکه نمیشه، متولد به مکه مجاور نیست عرفاً، من جاوره مکه نیست، کنت مجاورن به مکه نیست عرفاً. اما اگر کسی آمد وطن اتخاذی قرار داد مکه رو، وطن تعبیر میکنن مستجد در مقابل وطن اصلی، آمد مکه گفت دیگه میخوام تا آخر عمر در مکه بمانم، این صدق میکنه که مجاورون به مکه. مجاور لازم نیست که اقامه موقت داشته باشه در مکه، ولو اقامه دائم بکنه مجاوره دیگه. جار الله زمخشری، خب حتما باید بگیم که باید قصد عود و رجوع داشته باشه به وطن خودش از مکه. نه، جار الله دیگه، مجاوره به مکه است. وقتی اینجور شد احتمال خصوصیت دیگه نمیگیم بین وطن اصلی و وطن مستجد، که اگر کسی مکه وطن مستجدش بود روایت میگه این مجاور است و باید ادنى الهل محرم بشود برای حج و یا عمره. اما کسی که مکه وطن اصلیشه بگیم این از خود مکه محرم میشود، امتیاز ولادت در مکه باعث میشه در مکه محرم بشه، این خلاف متفاهم عرفیه. این خلاصه استدلالی که ما عرض میکنیم. روایاتی که راجع به مجاور هست بخونیم، چون مرحوم آی داماد هم در دلالت این روایات بر وجوب خروج مجاور به ادنى الهل برای احرام عمره یا حج مناقشه میکنه، هم در الغاء خصوصیت از مجاور به متوطن. ولذا ما ابتدا این روایات رو بخونیم، بعد فرمایش آی داماد رو بررسی کنیم. روایت اول صحیحه صفوان عن ابی الفضل. ابی الفضل سالم حنات که صفوان زیاد ازش نقل میکنه، نجاشی هم گفته کوفی ثقه لهو کتاب یرویه صفوان. خب روایت معتبر است. قال کنت مجاورا به مکه فسألت ابا عبدالله علیه السلام من این احرم بالحج، فقال من حیث احرم رسول الله صلی الله علیه و آله من الجعرانه اتاه فی ذلک المکان فتوح، فتح طائف و فتح خیبر نوشته، ولی به ذهن ما میاد فتح حنین باشه. والفتح، خدا در اون مسیر طائف به مکه سه تا فتح رو برای پیغمبر پیش آورد. یک فتح طائف بود، یکی هم فتح حنین بود، فتح خیبر که قبل از طائفه. فتح طائف سال عرض خدمتتون که نهم هجری است، انا ما به بالی. فتح خیبر سال ششم یا هفتم هجریه، اگر اشتباه میکنم تاریخش رو تذکر بدید. وقت این باید فتح و حنین باشه. حنین هم همون نزدیک طائفه، اینا همون حوازن، جنگ حوازن پیغمبر پیروز شد. والفتح که فتح الفتوح، فتح مکه است که سال که خب پیغمبر فتح الفتوح کرد، همون سال نهم بود دیگه. فتح الفتوح سال هشتم. فتح طائف چه سالی بود؟ فتح طائف سال نهم بود. این فتح الفتوح سال قبلش بوده. به هر حال اینها، حالا چجوری روایت و معنا باید بکنیم، فتح مکه ارتباطش با این جعرانه چیه دیگه، این نیاز داره به بررسی تاریخی. فقلت متى اخرج؟ قال ان كنت سرورتا فاذا مضى من ذي الحجة يوم. اگه سروره ای، یک روز بعد از ذی الحجه برو جعرانه. فاذا كنت قد حججت قبل ذلك، اگه سروره نیستی، فاذا مضى من الشهر خمسون، 5 روز از ذی الحجه گذشته برو جعرانه. خب این روایت اول. مرحومای داماد یکی از اشکالاتش همینه که فرموده که این دو تا اشکال میکنه به این روایت. یکی این که میگه ذیل این روایت امر استحبابیست، تفصیل بین سروره و غیر سروره حکم استحبابیست، چون اون امر به خروج الی الجعرانه هم مقترن است به این امر استحبابی. تعبیر گاهی میکنه میگه ظهور قوی در وجوب خروج الی الجعرانه پیدا نمیکنه، گاهی اینجور تعبیر میکنه، و گاهی هم اصلا تعبیر میکنه که اصلا ظهور پیدا نمیکند در وجوب. هر دو تعبیر رو ایشون داره. این که میگه ظهور پیدا نمی کند در وجوب خروج به جعرانه، که انصافا هیچ وجهی نداره. جعرانه مثال است برای ابن الهل. آقا جعرانه یکی از مرزهای حرم دیگه. آخه لفظ ادن الهل که تو روایات نیومده که انتزاع ماست. روایات آدرس میده، میگه برو جعرانه اول حدیبیه در بعض روایت داره و شبه ها. خب این دلیل نمیشه که حالا چون خروج به جعرانه واجب نیست، خروج به تنعیم هم کافی است، پس ما اصلا از ظهور این امر در وجوب رفعیت کنیم. خب عرف میگه این مثالی است برای خروج به ادنی الهل، یک فرد از ادنی الهل رو بیان کردن. آی داماد به این ذیل که امر استحبابی است تمسک میکنه، میگه پس صدرم ظهور در وجوب پیدا نمیکنه. خب چرا ظهور در وجوب پیدا نمیکنه؟ دو تا جمله مستقله است. جمله اول میگه که من عین احرم بالحج من حیث احرم رسول الله من الجعرانه. خب ما میدونیم مستحب است خروج به جعرانه، این دلیل میشه بر این که پس اصل خروج به ادنی الهل مستحب است، یا نه دلیل قرینه میشه که قید بزنیم بگیم اخرج الی الجعرانه او الهدیبیه او التنعیم و ما اشبه ذلک. اجازه بدید میدانم، اما معنیش نیست که شما دیگه از به طور نهایی از وجوب جعرانه ولو به نحو افضل و افراد الواجب که عدل دیگرش خروج به بقیه نقاط ادنی الهله از این ظهور نمیتونی رفعیت کنی. چرا رفعیت میکنی؟ خب فوقش افضل و افراد الخروج الی ادنی الهله، چون ما وقتی فهمیدیم خروج الی الجعرانه واجب نیست به خصوصه ها، دلیل نمیشه که از ظهور ام در وجوب رفعیت بکنیم، عدل ذکر میکنیم، میگیم اخرج الی الجعرانه او التنعیم او الهدیبیه. مثل اینکه اگر بگن صم ستین یومن در افطار عمدی نهار شهر رمضان و ما بدونیم واجب نیست صوم ستین یومن به خصوصه، اصل وجوب کفاره رو میگیم حمله بر استحباب میشود و وجهی نداره، میگیم او اطعم ستین مسکینن. و اینطور نیستم که قرینه متصله هم باشه بر فرضم، اولا قرینه متصله نیست، اینا بعدن واضح شده خروج به جعران واجب نیست، بقیه ادنی الهل هم کافی است. علاوه بر این که بر فرض قرینه متصله باشه، خود قرینه متصله چه مقدار رفعیت باعث میشه ما بکنیم؟ رفعیت از وجوب تعیینیش رفعیت بکنیم، از اصل وجوب که نباید رفعیت بکنیم. اما اونی که آقای داماد فرموده که ظهورش در وجوب قوی نیست، ما ظهور ایشون تعبیرش اینه، میگه ما دو جور مجاور داریم، یک مجاور قبل از انتقال فرض، یک مجاور بعد از انتقال فرض. یعنی مجاور قبل از دو سال، مجاور بعد از دو سال. بعد از دو سال فرض مجاور منتقل میشه از حج تمتع به حج قران و افراد. ایشون میگه که اونایی که القاء خصوصیت میکنند از مجاور به مکی، مجاور بعد انتقال الفرد الی حج الافراد و القران را میگویند حکم مکی را دارد، الا مجاور قبل سنتین که حکم مکی را ندارد. خب او باید به جعرانه برود، چه ربطی به مکی دارد؟ مجاور بعد انتقال الفرد اگر برش واجب بود برای احرام به جعرانه برود. اینجا میان مطرح میکنن که خب این مجاور به حکم اهل مکه است، پس اهل مکه هم مانند او هستند در این حکم. آیه داماد فرموده که اینجا تعبیر میکنه اونی که قبلن بحث بود که ظهور در وجوب ندارد، تعبیر میکنه میگه حالا ظهور قوی در وجوب ندارد، امر به خروج الی جیرانه نسبت به این مجاوری که انتقال فرض در حقش شده، چون به اطلاق دیگه، اطلاق انی کنت مجاورن، این اطلاق داره، شامل مجاور قبل انتقال الفرض میشه، شامل مجاور بعد انتقال الفرض میشه، به اطلاق شامل مجاور بعد انتقال الفرض میشه. و شما بیایید با این ظهور اطلاقی که شامل مجاور بعد الفرض میشه الغاء خصوصیت بکنید از او، بگید پس چون بین این مجاور بعد انتقال الفرض و اهل مکه فرق نیست در حد، پس اهل مکه هم بروند به جعرانه، این درست نیست. خوب دقت کنید، ایشون در این مرحله در کلامش اصل ظهور رو ولو مماشاتن پذیرفته، که ظهور در مورد مجاور رو پذیرفته که در وجوب خروج الی جعران است، اما میگه اونی که فرق ندارد مکی با آن مطلق مجاور نیست، المجاور و بعد انتقال الفرض الی حج الافراده، که گفتن فهوه به منزلت اهل مکه، و ما قبول نداریم در این موارد که ظهور اطلاقی شامل یک فردی بشود ما بتوانیم القاء خصوصیت بکنیم از اون فرد به یک فرد آخر که مدلول اطلاق خطاب نیست. چی میخواد بگه آیه داماد؟ ما تو ذهنمون میاد همین حرفی رو میزنی که شاگردانشون زدن لابد از ایشون گرفتن، که لوازم اطلاق حجت نیست. این بحث مطرحه، ما در بحث مطلق و مقید هم مطرح کردیم، اگر یک حکمی لازم الاطلاق بود، لازم العموم بود، آیا میشه با اجراء اصالت العموم و الاطلاق اثبات کرد اون حکم آخر را به عدم الفرق، عدم الفصل، همین الغای خصوصیت؟ مثلا اکرم العالم به اطلاقی شامل عالم فاسق هم میشه، اگر بنا باشه اکرام عالم فاسق واجب باشه لازمش اینه که مثلا اکرام جاهل عادل هم واجب باشه، چون عالم فاسق واجب الاکرام، اون عادل که عالم نیست او واجب الاکرام نباشد، مثلا عرض میکنم، نه احتمال فصل نمیدیم، الغای خصوصیت میکنم. میشه با اجرا اصالت الاطلاق در اکرم العالم هم وجوب اکرام عالم فاسق رو اثبات کرد، هم لازم عقلی آن را که وجوب اکرام عادل جاهل هست. میشه؟ ظاهر این عبارت آی داماد اینه که نه نمیشه، صریح عبارت آی زنجانی که احتمالا از آی داماد گرفته اینه که نمیشه. ولی اگر این مبنا درست بشه خب اشکال وارده، ولی ما در سیره عقلا میبینیم به لوازم عموم و اطلاق اخذ میکنن. یا آقای اقرار کرد که من شبها در فلان منزل استراحت میکنم، لا این اطلاقش اقتضا میکنه که شامل مثلا شب جمعه یک ماه قبلم بشه. قاضی میگه حالا مطلب تمام شد، ما شب جمعه ماه قبل در اون خانه آدمی کشته شده و ما هم میدونیم بیش از یک نفر تو اون خونه نبوده که قاتل هم همونه. تا اینو میگه قاضی، این متهم میگه جناب قاضی بابا من گفتم شبها اونجا بودم دیگه. خب اون شب جمعه که شما میگید ما مهمان بودیم همون تو خونه فامیلمون، شبم همونجا خوابیدیم. میخوای اینو چرا از اول نگفتی؟ حالا که من دارم نتیجه گیری میکنم میگی قرینه متصلم نیستا، قرینه متصله فرض نکنید. بعد از اینکه کلام منعقد شد قاضی فرض کنید اصلا یک جلسه دومی تشکیل داد، گفت ما تحقیق کردیم، ضمیمه کردیم اقرار متهم رو با این مطلب کارشناسی کارشناس‌های دادگستری، نتیجه این شده. حالا متهم انکار میکنه، قبول میکنن در مقام اقرار؟ قبول میکنن؟ فکر نکنم قبول بکنن. حالا مسئله قتل رو شما بگی آخه مثلا یه وقت اینو میکشین بیگناه در میاد، حالا امور مهمه رو حالا نمیخواد شما خیلی فکرشو بکنی، حالا فرض کنین امور مهمه نیست، میخوان مقداری ازش دیه بگیرن، دیه کافر، اون آقا کافر بوده که مقتول، میخوان دیه کافر رو از او بگیرن که 800 درهم هست. هشت صدم دیه مسلم هست، حالا یه پولی بده، حالا چی میشه که اینقدر از امور مهمه نیست. اینجا احتجاج نمی کنن اغلا به این اقرار؟ به نظر ما احتجاج می کنن. پس این فرمایش آقای داماد راجع به این صحیحه ابوالفضل تمام نیست. یه مطلب بله ما چه اشکالی به حضرت امام کنیم؟ ما کی هستیم اشکال بکنیم؟ کجا؟ ها بفرمایید کجا بوده چی بوده بعد از بحث بفرمایید تو من بفهمم چی بوده. بعید میدونم که ما این مطالبمون نقض از کلمات خودمون بهش وارد باشه، چون اینقدر حواستمون هست که تناقض گویی نکنیم. خب عموم که به طریق اولاست، نه آیه زنجانی فرق نمیذاره، آیه زنجانی فرق نمیذاره عموم اطلاق. البته ایشون سریعا میگه لوازم عموم و اطلاق حجت نیست. آیه داماد تعبیر میکنه که اگر ظهور ضعیف بود ثابت بود بالاطلاق نمیشود الغای خصوصیت کرد. پس به نظر ما اصل این ظهور منعقده و الغای خصوصیت هم میشه کرد. یه مطلبی آیه داماد دارن، تعبیرشون اینه، میگن اصلا کی میگه علم به عدم خصوصیت داریم؟ بحث رو بردن به اون مرحله دوم که اصلا مجاور مطلقا واجبه بره جعرانه برای احرام، و فرض کنیم لوازم اطلاق هم حجت. البته توضیح از بنده است، ولی ایشون میفرمه کی میگه اصلا اینا لازم و ملزومن؟ کی میگه اینا فرق با هم ندارن؟ شاید مجاور ولو بعد انتقال فرضهی الى حج الافراد و التمتع اگر میخواهد محرم بشود باید برود به جعرانه، اما مکی خانه خودش مکه از خونه خودش میخواد محرم بشه. بعد یه نکته خوبی فرموده، این نکتهش خوبه، فرموده که آقا ما روایت داریم المجاور و بعد سنتین به منزلت اهل مکه، نداریم اهل مکه به منزلت المجاور بعد مضی سنتین. اینا خیلی با هم فرق میکنه. مجاور بعد مضی سنتین احکام اهل مکه را دارد، نه اینکه هیچ حکم دیگری ندارد، احکام خاص خودش رو داره، احکام اهل مکه رو هم داره. صدق میکنه میگه مجاور بعد از مضی سنتین به منزله اهل مکه است، یعنی احکام اهل مکه برای او ثابت خواهد بود. اما نفرمودن که اهل مکه به منزله مجاور بعد از سنتینن، که احکام مجاور بعد از سنتین رو هم ما برای مکی اثبات کنیم. اگر یه جا بگن الفقه و خمران، یعنی احکام خم برای فقه هست، اما معنیش این نیست که فقه حکم مستقلی ندارد. نگفت و هر حکمی اگر فقه داشت حتما باید برای خمر هم ثابت بشود. نگفتن که الخمر و فقهان، گفتن الفقه و خمران، این احکام خمر رو برای فقه ثابت کن. این که نفی معدا نمی کنه که یه احکام دیگه هم برای فقه ثابت هست مثلا، و اون احکام دیگه برای خمر ثابت نیست، چون نگفتن که الخمر و فقهان، گفتن الفقه و خمر. حرف درستی هم هست، اما ما میگیم جناب آقای داماد ما که نیومدیم به عموم تنزیل تمسک کنیم، مثلا مجاور بعد مضی سنتین رو نمیگیم، ما میگیم مجاور دائم، کسی که آمد در مکه گفت میمانم تا آخر عمر، این مجاور هست یا نیست؟ و اطلاق المجاور شامل این میشه که میگن برو جعرانه محرم بشو، احتمال خصوصیت نمیدیم بین وطن اصلی بودن مکه برای یک شخص و یا وطن اتخاذی بودن مکه برای یک شخص. وطن وطنه دیگه، و حالا تو این جا به دنیا اومده وطن اصلیشه، این مجاور برای صادق نیست، ولی کسی که 10 سالگی آمده با پدر و مادرش اینجا مونده، زن از اینجا گرفته، مغازه داره اینجا، خب این مجاور به مکه است، توطن دائم میشه وطن اتخاذی. ما میگیم بین اینها عرفن فرقی نیست در حال. از چی میگم؟ جاورم مکه دیگه، مجاورون به مکه دیگه. مجاور یعنی مجاور یعنی مسافر. الان که به میگن مجاورین حضرت معصومه، الان اگر میگید الان که وطن اصلیشون هم قم باشه بهشون میگن مجاورین حضرت معصومه، یعنی همسایگان. الان اون مجاوری که در عرف عربی هست ظاهرش اینه که وطن اصلی اگر مکه باشه شامل نمیشه، اما دیگه وطن اتخاذی رو چرا شامل نشه؟ صدق نمی کنه جار الله؟ جا گفت جاور تو اعدائی و جاور ربه شتان بین جوارهی و جواری. جاور ربه موقته، جاور ربه دیگه رفت به اون دنیا، جاور ربه دیگه این بگید غلطه، چون مجاورت با خدا دیگه موقت نیست. هم فیها خالدون، این صدق نمی کنه جاور ربه قطعا صدق می کنه. خب عرض شود خدمت، پس این فرمایشات آقای داماد درست نیست. بله خب امام نپرسید که شما قصد توتن دائم دارید، قصد اقامه موقت دارید، علم غیب داشت. حالا این فرمایش حالا رو مبانی آیون که وارد نیست، ولی خب ما که خصوصیات سائر رو اونایی که احتمال میدیم امام علم عرفی به اونها داشت نه علم غیب، ما اینها رو میگیم باید لحاظ بشه، خلافا للمشهور و وفاقا لسید سیستانی، اشکالتون به ما بد نیست، اشکال خوبیه، اما اشکالتون همه جای این اشکال رو مطرح نکنید، قبول نمی کنن. بله ما همین را قبلا هم گفتیم، خودیم اگر یک کسی آمد پیش امام گفت افطر تو فی نهار شهر رمضان، امام به او فرمود که افعت ام ستین مسکینن، نمیشه گفت که این وظیفه همه است. شاید امام دید او پیرمرده، ضعف داره، 60 روز بخواد روزه بگیره سخته، به او فرمود ات ام ستین مسکینن. اما ممکنه وظیفه من جوان مثلا این باشه که کفاره ترتیبی است، اول صوم ستین یومن واجبه، این احتمالش هست. این ما ولذا ما این اشکال شما رو به خودمون قبول میکنیم، اما کن تو، یعنی الان هستم دیگه. پس امام چرا فرمود که من این فسأل تو ابا عبدالله من اینه آهرم و بله، همون ما که مجاور بود از امام پرسید دیگه. خیلی خوب، اما اب نداره. صاحب عروه ایشون هم یه مطلبی داره، فرموده که این قدر متعقن از این صحیحه مجاوری است که لم ينتقل فرضه الى حج الافراد والقران. صاحب عروه واخه معتقده که مکی از منزل محرم میشه، این صحیحه رو مطرح میکنه، میگه قدر متعقن از این صحیحه مجاوری است که لم ينتقل فرضه الى حج الافراد والقران. اگه مراده صاحب عروه همین اشکال آقا باشه که خطاب به این سائل است و شاید امام میدونست که این آقا تازه اومده مکه، لم ينتقل فرضه الى حج الافراد، امام اینو میدونست، میشناختش، سالم الحنات این آدم کوچیکی نبود، امام میشناختش که این تا اخیراً آمده مکه مجاور شده که هنوز 2 سال نگذشته. خب و قصد اقامه دائمم فرض کنید نده. اگه مراد اینه خب بله این حرف درستیه، ایرادی نمیتونیم ما بهش بگیریم. اما اگر صرف قدر متعقنه، به قول آقای خویی مگه قدر متعقن مانع از اطلاقه؟ قدر متعقن خارجی مگه مانع از اطلاقه؟ ما که بالاتر گفتیم قدر متعقنه در مقام تقاطم هم گفتیم مانع از اطلاق نیست، ولی خب احتمال داره صاحب عروه همین اشکال رو بکنه که خصوصیات سائر رو امام به او فرمود اهرم من الجعرانه، شاید امام خصوصیات او رو علم عادی بهش داشت فرمود، نمیشه با ترک استفسال اطلاق گیری کرد. خب این صحیحه ظاهرا از کار افتاد با این اشکال. صحیحه دوم از این باب که اگه متقن یه اهمال داره، شاید این ابوالفضل، جناب ابوالفضل حنات، امام میدونست که چند ماه قبل آمده و ساکن مکه شده، امام میدونست قبلا سوالایی کرده، امام متوجه بود که ایشون قبل مضی سنتین هست مجاورتش. بابا مراد از قدر متقن اینه، یعنی مهمل است، مهمل است و ما اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم. وقت اگر بنا بود بعد مضی سنتین باید به جعرانه بره، قبل مضی سنتین که به طریق اولا باید جعرانه بره، اما شاید این ابوالفضل حنات قبل مازی سنتین بوده از امام سوال کرده. امام هم میدونست قبل مازی سنتینه، امام میدونست او اقامه دائمه رو قصد کرده، شاید اینجور بوده. وقت اطلاق دیگه در جواب امام منعقد نمیشه، ما دیگه نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم. خب این اشکال اشکال خوبیه و ما قبول میکنیم که این صحیحه دلالت بر مقصود نمیکنه. اما صحیحه دوم، صحیحه عبدالله ابن مسکان عن ابراهیم ابن میمونی که لم یثبت فساقته. خب از حالا تکلیف این روایت مشخص شد که سند این روایت ضعیف. میگه که قد کان ابراهیم ابن میمون تلک السنه معنا بالمدینه قال. ابراهیم ابن میمون میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ان اصحابنا مجاورون به مکه و هم یسالونی لو قدمت علیهم کیف یصنعون قل فقال قل لهم اذا کان هلال و ذلحجه فليخرجوا الى التنعيم فليهرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروه ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبيه عند كل طواف ثم قال اما انت فانك تمتع في اشهر الحج واحرم يوم الترويه من المسجد الحرام. و امام وقتی که ابراهیم ابن میمون عرض کرد که اصحاب ما مجاور به مکه هستند، سوال میکنند که در مدینه از امام پرسید، من اگر برم مکه از من میپرسند که وظیفه‌شون چیه؟ امام فرمود هلال ذی‌الحجه رو که دیدن بگو برن تنعیم، محرم بشن به حج افراد. حج افراد بود دیگه، اون کیفیت حج افراد رو حضرت به اونها بیان کرد. اما تو تمتع به جا بیار. خب سند ضعیف اما دلالت اطلاق داره دیگه، اصحابونا مجاورون به مکه. امام نفرمود که اینا مجاورتشون به قصد تمتع دائم هست یا نیست، این دیگه اطلاق داره دیگه، اینو که نمیشه اشکال بکنی، توصیق ندارد. مستقیم اگر از مشایخ صفوان باشه مباشرتا ابراهیم ابن میمون، ما قبلا مطرح کرده بودیم روایاتش رو، اونجا بحث نشد که از مشایخ صفوان هست یا نیست. بله، حالا اگر از مشایخ صفوان باشه ما قبول میکنیم، حالا اینو باید بررسی بشه. خب عرض شد خدمتتون که پس اطلاق داره این روایت. میمونه اشکال آی داماد. خب آی دامادم روی این روایت میگه این ظهور نداره در وجوب. چرا؟ برای اینکه تو روایت عوامر استحبابی داریم. اولا هلال ذی‌الحجه شد اصحاب تو برن محرم به حج افراد بشن؟ نه، نمیخوان موقع هلال ذی‌الحجه برن، میخوان 5 روز بعدش برن، مستحبه دیگه. بعدش هم محرم که شدن به حج افراد حضرت فرمود که بیان طواف کنن و سعی کنن، نمیخوان طواف و سعی کنن، میخوان بزنن بعد از رجوع از عرفات. ثم یطوفو، بعد از این طواف و سعی بازم طواف کنن. خب این طواف دوم که یقینا واجب نیست، مستحبه دیگه. فیعقدو به تلبیت عند کل طواف، و هر طوافی هم که میکنن بعدش یه لبیک هم میگن. اینا همش شد مستحبات. حالا یه یخرجون الی التنعیم شما بگیم وجوب دارد، تو این همه مستحبات قاطی شده ظهور در وجوب پیدا میکنه؟ ایشون فرموده این ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. انصاف اینه که چرا ظهور در وجوب نداشته باشه؟ خب بله واضحه، هلال ذی‌الحجه شد، این که خصوص هلال رو دیدن برن مستحب، اما این قرینه میشه که فلیخرجوا الی التنعیم اونم مستحب باشه؟ خب قرینه لبیه متصله داشته که این وجوب نیست، اون سمیتوفو وجوب نیست، اما فلیخ رجوع الالتنعیم و قرینه نداشته بر عدم وجوب. چرا؟ سیاق یه وقت ببینید ده تا مستحبه، ده تا مستحبه، یک مشکوف الوجوبه و الاستحباب رو ذکر میکنن. خب میگه ده تا مستحب این ظهور نداره این یازدهمی واجب باشد، اما چه سیاقی؟ حالا فرض کن اختصر للجمعه و الجنابه، غسل جمعه مستحبه، پس ما بگیم غسل جنابت چیزه واجب، دلیل بر وجوب ندارد در این روایت؟ این به این نمیگن سیاق، این مقدار قرینیت سیاق به این سختگیری، به این سختگیری که دو تا امری داریم که استحبابش ثابت است، بعد امر سوم بگیم ظهور در وجوب ندارد، این دیگه حالا چه آیه نازل کردید، یه خطای عربی کردید، شد مطلب تمام شد. اختصر للجمعه و الاحرام و الجنابه. و ببینید کلام در اینه که اگر کثرت اوامر استحبابیه باشه ظهور از در وجوب رو سلب میکنه. دیگه حالا ما چون سند این روایت فعلا متأکد نیستیم صحیحه، فعلا خیلی با شما دعوا نمیکنیم. روایت سوم رو انشاءالله بررسی کنیم، صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج، صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج مفادش اینه که عبدالرحمن ابن الحجاج میگه انی ارید الجوار فکیف اصنع، قال اذا رأیت الهلال هلال ذلحجه فخر الجعرانه. خب انی ارید الجوار این معلوم میشه قبل مضی سنتینه، خب اینو نمیتونیم بهش استدلال کنیم، اما ذیلش امام داره که سفیان آمد پیش من گفت چرا به اصحابت میگی برن جعران محرم بشند؟ امام فرمود که جعرانه میقاتی است که پیغمبر از اونجا محرم شد. بعد سفیان میگه اصحاب پیغمبر از مکه محرم شدن. امام میفرماد اصحاب پیغمبر متمتع بودن فی اعناقهم الدماء و ها اولئک قطنوا مکه فصاروا به منزلت اهل مکه و اهل مکه تلا متعت لهم. این اصحاب من ساکن مکه شدن مثل اهل مکه که متعه ندارن، به اینها برای این گفتن برید جعرانه. خب این ادعا میشه دیگه، این مقدار ظهور در وجوب داره دیگه، قطعا اون مکه ساکن مکه شدن دیگه، اصلا همه اصحاب که بعید موقت بودن، اصحاب بعضیشون قصد توتن دائم داشتن یا اطلاق داره. خب این ببینیم این روایت دلالت میکنه ذیلش داره، فاحببتو ان یخرجو، دوست داشتم که برن جعرانه، که آقای داماد میگه که احببتو جلوی ظهور در وجوب رو میگیره یا قوت ظهور در وجوب رو تضعیف میکنه. انشاءالله تأمل بفرمایید تا شنبه.